بزیدن مرتبهی بعضی ها میگن یعنی درست نیست، قبول ندارم. اون اولی که انه مقبوله یوم الجمعه تو سرتفیه، ولی بزیدن مرتبهی را نوعا استعمالش قبول ندارم. اون آمده سراغ آیه بعد دیگه
ولی ظالم نه عدل
هم. آره این آمده، اینم قرائت شازده است، اون تو آمده در آخر درست کرده و اون را هم میگه به این که چیزه. چون همش استعمالی ما نداریم نمیتونیم اونجا بگیم عامل مقدر، باید یه توجیه دیگری داشته باشیم.
اصلا در ظالمین قائل
نیستن؟ نه نه نه، اینش چون همش استعمالی نیست، این قرائت هم قرائت شازده است، این خودش دیگه قرر اصابه کلن برخلاف این خونده، شازده این قرائت، استشهاد با هم مشکل. ولی اصلا کلن اینجا قبول ندارن که عاملی در تقدیر باشه.
اصلا بهی مرتبهی بزیدن مرتبهی
اصلا استعمال استعمالش نداره و این مثال ساختگیست. وقتی دا میگه اند من اجازهو، بعضی آمدن آیه را دیدن بنابر قرائت بعضی ها گفتن پس اینم مثلا میشد.
ولی آیه را ما قبول
نداریم، آیه هم شازده است و نمیشد قاعده با او درست کرد و لذا از اون باب که بگیم یک فعلی در تقدیر هست نمیشه اون پیمون، بایستی توجیهات دیگر کرد. خدا از
شما
یزن اینجا اسم کسیه، اسم کسی سالو معنی لغوی از زینه باشد مثلا، البته اون یزینو میشد، یزینو این یزانو باید بشد. حالا این در لغت معناش رو ببینید، ولی زی یزن اسم کسی، بله ممکن یا زینه باشد. آره یزن این عین الفعلش محذوفیه. آره
حالا این
آره بسم الله الرحمن الرحیم. و الوجه فی تشبیه المحسوس بالمعقول ان یقدر المعقول محسوسا و یجعل کالاصل لذلک المحسوس على طریق المبالغه و الا فالمحسوس اصل للمعقول لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها فتشبيهه بالمعقول يكون من جعل الفرع أصلا والأصل فرعا وذلك لا يجوز. خب فرض أخير این بود که تشبیه بشود امر محسوس به امر معقول. مثال زد به این که تشبیه بشود عطر به خلق شخص کریم، بگیم هذا العطر که خلق زید یا که خلق رجل الکریم یا که خلق رجل کریم، فرق نمی کنه. اینجا مشبه شد اون عطر، مشبه هم به شد خلق رجل کریم، و چه شبه بین هما این است که انسان از هر دو خوشش میاد، کما این که از عطر خوشش میاد، از خلق شخص کریم هم خوشش میاد. اینم بچه شبهش. منتها در اینجا یک مسئله هست که برداشته تشبیه کرده محسوس را به معقول. در مقام تشبیه اصل این است که معقول تشبیه به محسوس بشه، نه اینکه محسوس بیاد تشبیه به معقول بشه. یعنی احد الطرفین اگر امر عقلی باشد و دیگری امر حسی باشد، مناسب این است که اون معقول را تشبیه به محسوس بکنی، نه محسوس را برداری تشبیه به معقول بکنی. در بین این دو اصل در تشبیه محسوس، فرع معقوله. فرع یعنی اونی که ملحق به دیگری میشه، مقایسه با دیگری میخواد بشه. اصل محسوس است، فرع معقوله. چرا حالا اصل اون است و فرع این؟ اولا میگه امور عقلی کلن از منتهی به حواس، یعنی انسان اول به واسطه حواس چیزایی را درک میکنه، بعد یواش یواش دیگه با فکر و این حرفا به اون امر معقول میرسه. معقولات نوعا منتهی به حواسند، ریشه اونها از محسوسات بوده، بعد هی رد شده تا اینکه این امر معقولم به دست آمده. پس از اونجایی که معقولات منتهی بر محسوسات هستند، اصل و ریشه اینها و بنای اینها بر محسوس است، لذا اصل محسوس و فرع معقول. از طرفی نوعا لااقل اینجوری است. ای بس کسی هم مثلا بگه همش. از اون طرف، از طرف دیگرم وجه شبه را حساب بکنی، باز وجه شبه نوعا در محسوس اوزه هست تا معقول. این دو جهت برای اصالت داشتن محسوس در مشبه هم به بودن و فرع بودن معقول در مشبه بودن. خب ما این اصل وقتی که داریم به چه حساب پاشیم تشبیه بکنیم محسوس را به معقول، با اینکه اصل این است که معقول به محسوس تشبیه بشه. در اینجا میگه به این که متکلم اینجا در مقام مبالغه است، یعنی برای یک نکته ای این کار را کرده. خلاف اصل رفتار کردن بدون نکته لغوه، ولی با نکته مرتکب شدن به خلاف اصل بلا مانه. حتی در اون مثل زیدون کل اسد که میگه و چه شبه در زید ضعیفتر است نسبت به شیر و خفیتر، و چه شبه در شیر هم اقواز از و چه شبه در زید و هم اوزه. اونجا میگن اصل این است که متکلم زید بردارد تشبیه به شیر بکنه. اصل در اونجا هم این است که اسد مشبه هم به باشد، زید مشبه، ولی متکلم به خاطر یک نکته بلاغی بر می دارد این تشبیه را عکس می کنه، قلبش می کنه. اونی که بایستی مشبه باشد واقعا، یعنی اونی که در واقع مشبه است، بر می دارد تشبیه می کنه، بر می دارد اون را مشبه هم به قرار می دهد ظاهرا. اونی که در واقع مشبه هم به است، او را در ظاهر مشبه قرار می دهد. به جای این که بگه زیدون کل اسد فش شجاعه، میگه الاسد و کزید فش شجاعه. این تشبیه، تشبیه مغلوبه. تشبیه مغلوب به خاطر مبالغه است، یعنی متکلم میخواهد درباره اون مشبه واقعی مبالغه کند، مبالغه دوبله. فرض این بود که اینجا گفتیم که زید در شجاعت 80% است، شیر 90%. تو اگر درباره زید میخوای مبالغه کنی میتونی بگی زیدون کل اسد فش شجاره. 10% درباره زید مبالغه کردی. اون تشبیهی که اصله اونم مشتمل بر مبالغه است. زید 80% را به 90% رساندی ادعاءن. از اون جایی که در تشبیهی که مشتمل بر مبالغه است مشبهم به واجب است بر این که اقوا باشد از مشبه، پس توی همچی یک تشبیهات این معنا هم خابیده است که مشبهم به از مشبه در بچه شبه اقواست. تو الان بگی زیدون کلاست فش شجاعه، چون تشبیه مبالغه ایست، معناش این است که در واقع حساب بکنی شیر از زید شجاع‌تره. منتها با گفتن زیدون کل اسد شما ادعاءن زید 80% را به 90% رساندی، ولی توی همین تشبیه این معنام خابیده ها که این شیر در واقع از زید اقواست، از زید شجاعتش بیشتر. حالا تو اگر چنانچه برداری به جای زیدون کل اسد فش شجاعه بگی الاسد و کزید فش شجاعه، الاسد و کزید فش شجاعه، این تشبیه دلالت میکند برای اینکه مشبه ظاهری در اینجا چیه؟ اسد. مشبهم به ظاهری چیه؟ زید. از اونجایی که زید را مشبهم به قرار داده ای و شیر را مشبه، ظاهر این تشبیه این می شود که زید نه فقط در شجاعت به شیر رسیده بلکه از شیرم بالا زده، و در مقام تشبیه بایستی شیر تشبیه به زید بشد نه زید تشبیه به شیر بشد. معنای این کار تو این، ولذا شما با این کار با این تشبیه مغلوب زید 80% را به 100 رساند، یعنی درباره زید میشد گفت 20% مبالغه کردی. اگر میگفتی زیدون کلاست فش شجاعه 10% مبالغه کرده بود. حالا که گفتی الاسد و کزیدن فش شجاعه درباره زید 20% مبالغه کردی، مبالغه دوبله شد. این دوبله بودن را قلب این تشبیه ایجاد کرد، یعنی این تشبیه را عکس کردی، قلبش کردی، مبالغه را دوبله کرد. این دوبله کردن مبالغه نکته تشبیه مغلوبه. اگر تشبیه مغلوب به کار ببری همچه نکته ای را اراده نکنی، این تشبیهت مردوده، لغوه. اگر برای این منظور باشد این تشبیه میشد مقبول. حالا در اینجا هم برداشت تشبیه میکند عطر به خلق شخص کریم، اصل این است که خلق شخص کریم تشبیه بشود به عطر، چون عطر از محسوسات است، خلق از معقولات. میل انسانی هم قاعدتاً به عطر بیشتر است تا خلق رجل کریم. اینجا حالا پا شده تشبیه را قلب کرده، عطر تشبیه میکند به خلق رجل کریم. این معناش این است که میخواد ادعا بکند که نه فقط خلق رجل کریم در مقبولیت به عطر رسیده، بلکه از اون هم بالا زده، ولذا بایستی عطر تشبیه به او بکنی، نه اینکه خلق رجل کریم را تشبیه به عطر بکنی. پس نکته این قلب هم در اینجا همون مبالغه کردن دوبله است در رابطه با خلق رجل کریم. میگه به این که وجه در یعنی این تشبیه محسوس به معقول وجهش چیه؟ نکته چیه در واقع؟ مجوزش چیه؟ وجه یعنی مجوز در واقع در اینجا، و وجه و مجوز در تشبیه کردن محسوس را به معقول این است که فرض بشود اون معقول محسوس، یعنی تنزیل کنی اون معقول را منزله محسوس، و قرار کما این که در اون زید الاسد و کزید زید را فرض کرده بودی به منزله یک چیزی که از شیرم شجاع‌تر باشه، فرض بشود معقول محسوس و قرار داده بشود اون معقول مثل یک اصلی برای اون محسوس به طریق مبالغه. برای اینکه درباره اون معقول میخوای مبالغه کنی، مبالغه دوبله، و الزام میخوای ادعا کنی که این معقول از اون محسوس هم در این وجه شبه بالا زده. و الا یعنی اگر این کار این تقدیری در بین نباشد، پس محسوس در واقع اصل است برای معقول، ولذا محسوس بایستی مشبه هم به قرار بگیره، معقول مشبه باشه. شما اینجا عکس کردید. چرا محسوس اصل است برای معقول؟ میگه چون که علوم عقلیه یعنی معقولات استفاده میشون از حواس. انسان به واسطه حواس خمس ظاهری اول محسوسات را درک میکنه، با درک محسوسات پله پله میره بالا تا به معقولات میرسه.
مثال نقل زیاد داره، باش شریک الباری مفهوم عقلیه، از هیچ حسی هم به اون نرسید.
حالا اون درکش و امثال ذالک یک چیزیست. اولا قاعدتا اینجوریست، اکثرا معقولات از محسوسات، یعنی ریشه اینها اون بوده. حالا اونجا هم یک کسی ممکنه فکر بکنه ببینه سر از اون محسوس در میاره. خب و منتهیتون الیه، محسوسات منتهی به معقول، چید؟ معقولات منتهی هستن به محسوسات، یعنی در واقع اون ریشه را حساب بکنی از محسوس شروع کرده تا به اینجا رسیده. خود این امر عقلیست، ولی از اون ریشه‌ای که محسوس بوده آمد بالا تا به این معقول رسید. پس بنابراین تشبیه کردن محسوس را به معقول می باشد از قبیل قرار دادن فرع را اصل و اصل را فرع، و همچکاری جائز نیست. ولذا بایستی تو اون اصل را فرع فرض کنی و فرع را اصل فرض کنی از باب مبالغه، تا اینکه این کار برای شما جائز باشد. اون معلوم به ذات، معلوم به ذات اون معنای تو ذهنی را میگن معلوم به ذات. مثلا فرض کنید زید خارجی میگن معلوم بالعرض است، تصور زید معلوم به ذات. اینجا کاری در اینجا کاری با اون کاری با اون صورت ذهنیه اینم ما نداریم. کلا میگه معقول دیگه، امر عقلی. اینجا شما زید تصور کردی، زید نمیگن که معقوله. اینا امور عقلیه، امور عقلیه مثل خلق، یعنی چیزایی که قائم بالغیرن، اونا رو منظوره. خب یا محسوسات، یعنی با حواس خمس ظاهری درک نمیشن، منظور اوناست. مثلا خلق را نمیشه با حواس خمس ظاهری درک، ولی در اینجا عطر میشود، بوی عطر مثلا با حواس خمس ظاهری که قوه شام باشد درکش کرد. منظور از معقول اون چیزیست که درکش به واسطه غیر اینها باشد. اینو میگه معقول، مثل معانی، مثل علم. اون کاری نداره با اون.
اون مطلب دومی که شما تو تحقیق فرمودید که وجه شبه محسوس تو محسوس اوزده، این برنمیگرده به همین مطلب اولی که کتاب میشه اشاره کردید؟
مانی ندارد. عرض کردم که یعنی در اینجا دو تا جنبه هست برای اصالت داشتن محسوس در این که مشبه هم به قرار بگیره. در صورتی که مشبه ما معقوله، اولا امور عقلی از محسوسات گرفته شدن، یعنی اصل اینها از محسوس پایه ریزی شده به این رسیده. وچه دیگر هم هست، این اینجا نگفته، همین است که وجه شبه نوعاً در محسوسات اوزه هست تا معقوله. اون اوزهیت هم مؤثره در این که او مشبه هم به قرار بگیرد. اقواییت نوعاً هست، اوزهیت هم هست، و در تشبیه مشبه هم به بایستی هم اوزه باشد هم در مقام مبالغه اقوا باشد. این خصوصیات ما میبینیم در محسوس نسبت به معقول قویتر و بیشتره. لذا اصالت در این است، این است که امر عقلی باشد و امر حسی باشد و یکی را میخواییم به دیگری تشبیه کنیم، اون عقلی را به حسی تشبیه کنیم، نه عکسش.
تشبیه عکس نداریم، مثلا اصلا به بزرگی تشبیه کنیم که شجاعتشو بریم پایین، نه ببریم
پایین. شجاعتش نه اینکه پایین بیاریم، اون مبالغه یعنی بالا بردن است. بالا بردن منتها گاهی اوقات در ترس. مثلا فرض کنید شترمرغ تشبیه بکنی به زید. شترمرغ میگن ترسوست، زید هم آدم ترسویی. تو میخوای در ترسو بودن، در ترسو بودن زید تشبیه کنی به شترمرغ، میگی زید کن نعامه. حالا میخوای در ترسو بودن زید مبالغه کنی، یعنی بگی خیلی ترسو، نگو شجاعتش پایین بیاری، یعنی میخوای اون ترسو بودنش بالا ببری. وقت پاشی نعامه رو تشبیه بکنی به زید، بگی ان نعامه تو که زید، یعنی میشود این تشبیه مغلوب برای مذمت باشه، میشود برای مد و امثال ذالک باشه، منتها این میاد اون را بالا میبره. بالا میبره، حالا در ترسو بودن بالا میبره، در شجاع بودن بالا میبره، در بد بودن بالا میبره، یعنی بعدیش خیلی زیاده دیگه. اینجا نمیشه گفت که پایین آوردی. در خباثت بالا میبره، اون خیلی خبیثه. مثلا
مبالغه، آره بالا بردن نیست، مبالغه یعنی شدت در یک
کار. احسن، شدت.
اگر شما سرپایینی آدم با سرعت بده، میگن مبالغه در سرپایینی رفتن کرد.
میدونم مبالغه، مبالغه یعنی از اون، نه از اون حدی که دارد بیشترش بکنی، اونو میگن مبالغه. بیشترش، از اون حدی که دارد بیشترش بکنی، بیشتر مثلا ترسش بیشتر بکنی، بیشتر شما این تعبیر را بیارید بالا، نه اینکه مقامش میخوای بالا ببری.
میدونم تعبیر بیشتر در مورد کمتر هم صدق میکنه.
آخه کمتر یا کم در مبالغ، در کم،
در کم کردن شجاعت زید مبالغه میکنید شما، بگید خیلی 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 کمه.
اصلا یعنی این کمیش گفتی خیلی کمه، خیلی
مبالغه به کم خود، نه به ترس.
نه میدونم اینم خیلی کمه، خیلی یعنی زیاد دیگه، خیلی یعنی زیاد، نه اینکه خیلی یعنی شما توی مبالغه زیادتی خوابیده، زیادی، زیاد ترسوس، زیاد بده، یعنی خیلی بده. این توی مبالغه اون خیلی هست.
حال خیلی کم داریم یا نداریم؟
خیلی کم، بله خیلی کم، خیلی کم یعنی مبالغه دیگه، نه اینکه کمش پایین آوردی. گفتی خیلی کمه، خیلی کمه، مبالغه توش خیلی خوابیده، حالا به هر که بخوره. خب تمام شد. ولما کان من المشبه والمشبه به ما لا یدرک بالقوه العاقله ولا بالحس عن الحس الظاهره مثل الخیالیات والوهمیات والوجدانیات اراد ان یجعل الحسیه والعقلیه بحیث و یشملانها. یشملانها هم صحیحه، یشملانها هم صحیحه. تسهیلا للضبط به تقلیل الاقسام فقال تا آخر. مصنف در اینجا تشبیه را به اعتبار طرفین از ناحیه حسی بودن و عقلی بودن اینها چهار قسم کرد. هر دو حسی، هر دو عقلی، مشبه عقلی، مشبه به حسی، سه مشبه حسی، مشبه به عقلی، چهار دو. تشبیه را به اعتبار طرفین این چهار قسم پیدا کرد بر طبق این بیان مصنف. مستشکلی آمده میگه تشبیه به اعتبار طرفین 25 قسم، نه اینکه چهار قسم باشه. شما با چهار قسم تمامش کردید. چطور؟ میگه چون که مشبه ممکنه حسی باشه، ممکنه عقلی باشه، ممکنه خیالی باشه، ممکنه وهمی باشه، ممکنه وجدانی باشه. چند تا شد؟ پنج. مشبه هم به هم باز میتوند حسی باشه، عقلی باشه، خیالی باشه، وهمی باشد، وجدانی باشه. پنج در پنج میشود 25 قسم. این که چهار قسم بشه و تمام بشه، این اشکالیست که متوجه است به تقسیم مصنف. خود مصنفم آمده متوجه این اشکال شده. مصنف از این میخواد جواب بده که بگه بله، اون تقسیمیم که ما کردیم، چهار قسم درست کردیم، اون در برگیرنده همه این 25 قسمه. چیزی از تقسیم ما جا نگذاشتیم. چطور؟ میگه به این که مراد از حسی، مراد ما از حسی، ما یک حسی هست، این عرض کنم، ما یک حسی هستی داریم، یعنی یک چیزی که خودش حسی است. حسی معنی اصلیش همین. یک چیزی داریم که بهش میگن خیالی. خیالی اون نیست که، خودش حسی نیست، اجزایش حسی هست. خودش حسی نیست، اجزایش حسی هست. اینی میگن خیالی. میگه مراد ما از حسی دو قسم از اون پنج تاست. یکی حسی حسی، یکی هم خیالی. چون در خیالی هم امر حسی وجود دارد دیگه. درست خودش حسی نیست ولی اجزایش حسیه. مراد از حسی اعم است از این که خودش حسی باشد یا این که اجزایش حسی باشد. فلذا مراد ما از حسی دو قسم از اون پنج تاست. چند تا میماند از اون پنج تا؟ سه تا. ما یک عقلی داریم، یک وهمی داریم، یک وجدانی. میگه مراد ما هم از عقلی ما سوای این حسی است که از اون پنج تا دو تا را داشت. مراد از حسی گفتیم دو تا از اون پنج تا است، حسی حسی و خیالی. مراد ما از عقلی ما ادای این حسی است، یعنی مراد از عقلی اون ستای دیگه است، یکی عقلی، یکی وهمی، یکی وجدانی. اینجور اگر باشد، این که میگیم حسیان، یعنی اعم از این که حسی حسی باشن یا این که خیالی باشن یا مختلف، عقلیان اعم از این که عقلی عقلی باشن، وهمی باشن، وجدانی باشند یا مختلف. اونجا هم که گفتیم یکی حسی باشد، یکی عقلی باشد، دیگری حسی. عقلیش هم باز هر ستا رو میتونه شامل بشه، حسی هم هر دوتا رو. عکسش مشبه حسی باشد، مشبه هم به عقلی باشد، حسی ممکنه خیالی باشد، ممکنه حسی حسی باشد، مشبه هم به هم ممکنه وهمی باشد، ممکنه وجدانی باشد، ممکنه عقلی عقلی باشد. ولذا از اونجایی که مراد ما از حسی دو تای از اون پنج تاست و مراد ما از عقلی سه تای از اون پنج تاست، لذا این تقسیم ما به این شکلی در برگیرنده همه اون اقسام 25 گانه است. هیچ قسمی از اون 25 تا از این تقسیم ما خارج نخواهد بود، ولذا تقسیم ما تقسیم جامعی. یک کسی از ایشون ممکنه سوال بکنه و میکند به چه جهت تو این کار رو کردی؟ مخواستی حسی رو به معنی خودش بگذاری، به معنی اعمی نگیری، عقلی رو هم به معنی خودش بگذاری، به معنی اعمی نگیری. بیای بگی بله، مشبه میتوند حسی حسی باشد، میتونه عقلی عقلی باشد، میتونه خیالی باشد، میتونه وهمی باشد، میتونه وجدانی. مشبه هم به هم همین جوری و پنج در پنج 25 تا تمام بشه. مصنف از این یعنی شارع علت این کار مصنف را مخاطب بیان کنه، میگه علت این کار این است که مصنف اگر اونجور میکرد اقسام زیاد میشدن، هر چه اقسام بیشتر بشه انسان را گیج میکنه، گیج کننده، هر چه اقسام کم باشه نه انسان گیج میشه و نه هم حفظش مشکل میشه. برای اینکه حفظش آسان کند برای ما آمده این کار را کرده، با چهار قسم تمام کرده تقسیم را، و اون وقت تو شکم هر قسمی اون اقسام هم وجود داره. و وقتی که بود از مشبه و مشبههم به، اون چیزی که درک نمی شود نه به واسطه قوه عاقله که عقلی باشه و نه به واسطه حس تا این که حسی باشه. حس کدام است؟ یعنی الحس ظاهر، منظور از حس همون حس ظاهر. حس ظاهر چی هست؟ چشم و گوش و نمیدونم شامه و ذائقه و اینا. حالا چرا حس تفسیر کرد به حس ظاهر؟ چون قبلا اگر یادتون باشه گفتیم 10 تا از قوای انسانی را میگن حواس، 5 تای از اون حواس باطنیه، 5 تا هم ظاهریه. حافظه را میگن حواس، حاسه است. خیالیه را میگن حاسه است. حس مشترک را میگن حاسه است. واهمه را میگن حاسه است. متصرفه را میگن حاسه است. حواس انسان یعنی قوایی که در انسان وجود داره زیاده، 10 تای از اونا را میگن حاسه، جمعشان حواس. 5 تای از اونها باطنی هن، 5 تای از اونها ظاهری هن. پس حس منحصر به ظاهر نیست، ممکنه باطنی باشد ممکنه ظاهری باشد. شارح در اینجا میگه مراد من از حس، حس ظاهر ها، نه اون حس باطن باشد، یعنی حس ظاهر. خب حالا اون ما لا یدرک بالقوة العاقلة ولا بالحس مثل چی؟ میگه مثل خیالیات، امور خیالیه، مثل وهمیات، امور وهمیه، مثل وجدانیات، امور وجدانیه. حالا خیالیات به چی گفته میشه؟ وهمیات به چه گفته میشه؟ وجدانیات به چه گفته میشه؟ توضیح هر یک از اینها بعداً خواهد آمد. خب لما کان اینجوری، جواب لما اراده، خواست مصنف اینکه قرار بدهد حسی را و عقلی را به طوری که شامل بشوند این حسی و عقلی اون خیالیات و وهمیات و وجدانیات را هم. چرا این کار را کرده مصنف؟ یعنی حسی و عقلی را طوری قرار داده که شامل اونها بشند. میگه برای اینکه تسهیلا لذبط به تقلیل الاقسام، برای اینکه ضبط این اقسام یعنی حفظ اینها آسان باشد به واسطه کم کردن اقسام. یعنی این کار را مصنف کرد که اقسام کم بشه 4 تا بشه تا اینکه ضبطش و حفظش آسان بشه. این کار را نمی کرد اقسام زیاد می شد، گیج می کرد انسان را، به قاطی می شد و انسان نمی تونست خوب حفظ بکنه.
به تقلیلیه که بعدن میاد دوباره بستش میده.
بله
بعدن نمیاد توضیح بده اینا را،
نه نه، اون فقط وهمی و خیالی را اینجا خودش بیان میکنه که این میخواد توضیح بدهد که وهمی و خیالی داخل شده اینا، و خودش 25 قسمی کرد و برای هر کدام یک مثال امثال ذلک خیلی زیاد میشد. اون کار را نکرده. همین جور میگه مراد مصنف، خودش میگه مراد من از حسی دوتاست، خیالی را هم شامل میشه. خب حسی را فهمیدیم چیه، خیالی یعنی چه، اون مجبور توضیح بده. یک توضیح مختصر. نه نه گفت که این یعنی صورتاً 25 تا درست نکرد برای شما ردیف بکنه. 25 تا درست نکرد. گفت بله ما حسی که گفتیم خیالی رو هم شامل میشه. یه مثال میزنه تمام میشه. خیالی چیه تفسیر میکنه. و عقلی وهمی رو هم شامل میشه. با یک توضیح مختصر وهمی رو توضیح میده، روشن میکنه. وجدانی چیه؟ با یک تفسیر مختصر چیز میشه. ولی بیاد بگه ممکنه عقلی باشه، ممکنه حسی باشه، ممکنه اون باشه، ممکنه اون باشه، مشبهون به هم همین جوری 5 در 5 25 شروع کن. وقت مثال قسم اول از اون 25 تا اینه، مثال دومش اونه، مثال سومش این خیلی طول میکشه. اینجا همش در عرض یک صفحه برای شما تمام میکنه و میره پیش.
این 25 تا همش امکان مفهومی
داره؟ اشکال نداره، بله امکانش که هست. بله. واقع شده یا نه اون مسئله ایست، بله امکانش که اشکال نداره.
خب
نه، منظور از وهمی در اینجا اون قبلی نیست. وهمی هم یه بسای کار قوه متخیله باشه، یعنی قوه متسلیه. فقال، پس گفت مراد من مصنف از حسی دو چیز از اون 5 تاست. یک، المدرک هو او مدته به احد الحواس الخمس الظاهره. المدرک هو حسی حسی، او مدته خیالی. حسی حسی اونیست که المدرک هو، یعنی خودش به واسطه حس درک بشه. المدرک مدته بالحس، اون سراغ خیالی میره دیگه. خیالی میگن خودش قابل درک نیست به واسطه حواس خمس ظاهری، اجزایش، موادش، مادهش، یعنی اجزایش قابل درک. خوبا به المدرک، به الفلام المدرک در واقع. و مراد از هستی اون چیزیست که درک بشود خود او یا درک بشود ماده او. بی یکی از حواس خمس ظاهره. اون اولی را میگن حسی حسی، دومی میشد خیالی. اعنی حواس خمس ظاهره کدامان؟ اعنی بصر و سمع و شم و ذوق و لمس، حواس خمس ظاهره. بعد دارد تدخله، وقتی که مراد ما از حسی این باشد، المدرک هو و امدته، پس بنابراین داخل می شود در اون حسی به سبب زیاد کردن قول ما او ماده توهو. قول نا یعنی که انه زبان حال مصنف اینها، ولی ماده توهو را که خود شارح نگفت، این را مصنف گفت. قولهی بایستی می گفت، قول نا گفته که انه زبان حال مصنف. به سبب زیاد شدن قول ما اون اومدته داخل شد خیالی هم. خیالی چه باشد؟ خیالی رو تعریف میکنه. و هو المعدوم الذی فرد مجتمعا من امور کل واحد من کل بله کل واحد منها مما یدرک بالحس. مجتمعا من امور کل واحد منها مما یدرک بالحس، جمله صفت اون امورا. کما فی قوله و کأن محمر الشقیق اذا تصوب او تسعد اعلام یاقوت نشرن علی رماخ من زبرجد. و کأن محمر الشقیق هو، یعنی این محمر الشقیق ها، من باب جرد و قطیفتن، جرد نیست و جرد. خب جرد صفت مشبه هست، جرد و قطیفتن سویتی هم یادتان هست، مثال میزد دیگه، اصلش بوده قطیفتون جرده، یعنی هازهی قطیفتون جرده. این قطیفه کهنه ایست، پارچه کهنه مانند. بعد صفت مقدم شده بر موصوف و اضافه شده به موصوفش. جرد و قطیفتن رو الان ما در ترکیب نحوی نمیگیم جرد صفت از قطیفه موصوف. از حیث معنا جرد صفت از قطیفه موصوف، نه در ترکیب نحوی. این که میگیم از قبیل اضافه صفت به موصوف، یعنی اصل این بود که قطیفه به صورت موصوف بیاد، جردن به صورت صفت بیاد، گفته بشه قطیفتون جردتون، صفت و موصوف نحوی. بعد متکلم اون جرد دیگه صفت نحوی برای قطیفه قرار نداد، بلکه جرد بدون تا اضافه کرد به قطیفه. از حیث معنا جرد میشه از صفت، قطیفه میشود موصوف، ولی در ترکیب نحوی از آن اینها مضاف و مضاف الیه هستند. من باب جرد و قطیفتن، جردو از باب حکایت میخوانیم ما، میتونید من باب جرد قطیفتن هم بخوانید. بله، اضافه نتیجهش اینجا برمیگردد به بیان دیگه، جردی که عبارت است از قطیفه. نه صفت نیست، آخه صفت نحوی نیست، اون در صفت نحوی تطابق شد، این صفت معنوی است. بله، هو من باب جرد و قطیفتن یا جرد قطیفتن. محبر چه صیغه ای است؟ اسم فاعل. احمر لازمه، اسم فاعلش میاد محمرر، بعد از ادغام میشد محمر. اسم مفعولم اگر داشت اونم باز بعد از ادغام میشد محمر. اسم مفعول محمرر بشه، اسم فاعل محمرر بشه، بعد از ادغام یعنی دال اول رای اول را ساکن میکنی، ادغام در دومی، در اسم مفعول فتحه میره، در اسم فاعل کسره میره، رای اول ادغام در دومی، هر دو میشد صورتا محمر. اون تو از اونجایی که لازمه دیگه اسم مفعول نداره. خب مثل مختار، اسم فاعل و اسم مفعول هر دو مختار بوده. خب و شقیق وردون احمر فی وسطهی سوادون ینبت بالجبال. میگه شقیق هم گل شقایقه، اما شقیق گلیست سرخ رنگ، در وسط او سیاهی وجود داره، ینبت بالجبال در کوها میرویه. گل شقایق الان هم هست تو گلدان و امثال ذالک در بعضی از صحراها و اینا. خب حالا بله ثمره چی اضافه کردن؟ این اضافه کردن اولا بعض جاها میبینی خب یه استعمال کوتاهه، یا اینکه مثلا شعر اقتضا میکند، یا لجهت من الجهات استعمال میکنند، جا تا جا نکتهش ممکنه فرق داشته باشد. خب اذا تسبب که ان محمر شقیق، اذا تسبب، تسبب ای مال الى صفر. بله حالا اول این معنا میکنیم، برگردیم شعر معنا بکنیم، برگردیم سراغ اون شاهد. خب المعدوم رو بعد برمیگردیم معنا میکنیم. اذا تسبب ای مال الى صفر او تسعد ای مال الى العلو. هم صفر صحیح هست هم صفر، هر دو در علوم، هم علو صحیحه هم علوش هم علوش هر سه. باد میزده به این گل شقایق، میورده باد بالا میآورده پایین، باد باشه گاهی اوقات میبینی بالا میرد پایین میاد دیگه. این گل شقایق هم باد بوده، وقت این میزده به این میوزیده، به این گل شقایقو گاهی میرفته بالا گاهی میامده پایی. اونی میخواد بگه علو هم مانی ندارد، ولی علو و علو و علو هم صحیح هست، یعنی بلندی. اعلام، اعلام جمع علم است، مثلا همون پرچم و اینا. یاقوت هم که معلوم است، اون سنگ قیمتی که نوعاً هم رنگش سرخه. نوشر نه، پخش شده اند، نصب شده اند در واقع. نون نوشرنه هم برمیگردد به این اعلام یاقوت. علا رماح، رماح جمع رمح، رمح به معنای نیزه. من زبرجد، زبرجد زمرد. همان در المنجد هر دو را فارسی حساب کرد. زبرجد زمرد میگه هر دو فارسی است. در فرهنگ عمید هر دو را عربی شمرده. خب این مالینا در لغت خیلی انسان یه خورده باید بیشتر سر کار داشته باشه. این مثلا حالا اینا بسیار باید نگاه کنن این بر اون بر چطور شد. اون بگه هر دو عربی است، اینم بگه هر دو فارسی است. خب در فرهنگ عمید با شما یه نگاهی بکنی، بعضی اوقات انسان یه چیزی یه وقتی میبینه بعد تعجب میکنه که چطور اینجور گفته، ای بسا به شک میفته که آیا اشتباه از من بوده یا اینکه در اونجا. باز شما این فرهنگ عمید را نگاه کنید ببینید اگر هر دو را ذکر کرده و این گذاشته، معناش این است که هر دو را میخواد بگه عربی است. در منتهی عرب اینجوری دارد، در منتهی عرب دارد که زبرجد نزد فارابی و اکثر حکما معرب زمرد است. بنابراین زبرجد و زمرد یک چیز میشه، منتها عربیش زبرجد، فارسیش مثلا زمرد، یا ممکنه زمرد یک لغت دیگری باشه اصلا. این همین مقدار دیگه معرب زمرد. زمرد حالا عربی نیست، یعنی چیه؟ ممکنه فارسی باشد، ممکنه غیر فارسی باشد. خب در پاورقیه الجواهر و صفاتها، کتابی است به نام الجواهر و صفاتها. این سنگای مختلف که هست اونا را یکی یکی نام برده و شرح میده. یک کتاب مستقلی در رابطه با این سنگهای مختلف نوشته، اسمش هم هست الجواهر و صفاتها. صفحه 54 اش دارد که از زمرد او زمرد به دال معجمه لفظتون معربتون قدیمن ان اليونانیه. مثل این که کلمه زمرد بر طبق این بیان چی بوده؟ یونانی بوده، فارسی هم نیست اصلش. ای بسا این فرهنگ عمیدم در لغت فارسی زمرد را پیدا نکرده و خیال کرده باشد که عربیش گفته ای. نه فارسی هم نباشه. زبرجد که فارسی نیست و زمرد هم یونانی بوده و بعدم این در فارسی استعمال می شده، ایشون خیال کرده هر دو عربی باشن. خب حالا بعضی هم آمدن گفتن که زبرجد با زمرد فرق داره. در بله فرقی هم که گذاشتن، گفتن به این که زبرجد با زمرد فرق داره، هر دو از اون سنگ های قیمتی هستن، منتها زمرد سبز سبزه، زبرجد سبزیست که یه خورده به رنگ زرد میزند، یعنی سبزیست که متمایل به زردی زبرجد، ولی زمرد دیگه تمایل به زردی ندارد و سبز سبزه. بعضی این فرق بین زبرجد و زمرد رو داشتن. حالا زبرجد هم چه سنگیست. حالا برگردیم شعر را معنا بکنیم. اول بگیم حالا این شاعر چه میخواد بگه. اصل مطلبش گل شقایق اونجا رویده، گل شقایق ساقی دارد، یعنی ساقی دارد، ساقش هم بلنده. برگایی هم این حرفا ممکنه داشته باشد، منتها برگش کمه، برگ گلش نه، برگ اون ساقش و این. بعضی اوقات برگ پایین اصلا، بالای اون گلیست شکوفه، یعنی پنج تا یا بیشتر یا کمتر برگ دارد اون گل، برگاش سرخ سرخند، وسطهای اون برگا یعنی اون قسمت از برگا که دیگه وصلن به اون وسط ها، اونا سیاهه. نه اینکه اون وسط گل سیاه، برگ کلش چیز باشه ها قرمز باشه، نه، خود برگ از اینجا تا اینجا هست، از اینجا تا اینجا سرخ سرخه، این قسمت از برگ که وصل به وسطه اونش سیاهه. خب حالا گل شقایقیست، باد میزند بالا میرد پایین میاد، این شاعر برداشته تشبیه میکند این گل شقایق رو. در اینجا گفته شده مشبه مفرد است گل شقایق، مشبهم به مرکبه، مشبه مفرد، مشبهم به مرکب، و چه شبه هم مرکب، تشبیه هم تشبیه تمثیل است که بعداً میاد. این گل شقایق را تشبیه کرده به علمهایی که این علم هم که هست چوبهی دارد هر علمی، و یک چیزی هم به سر علم نصب میکنن دیگه، پارچه و مانند اون نصب میکنن دیگه، ولی یک چوبهی تنها باشد که کسی به اون علم نمیده. علم چوبه دارد و سرش هم پارچه مانندی نصب میکنند. میگه علمی که، تشبیه میکند به علمی که چوبه اون علم از نیزه باشه، یعنی نیزه ای رو برداشتن چوبه علمی قرار دادن، اون نیزه هم از زبرجد ساخته شده، خواهی نخواهی این نیزه میشه سبز دیگه، سبز. گل شقایق هم اون ساقش سبز. بعد این علم هم اون پارچمانندهاش از یاقوت سرخه، پارچمانندهاش از یاقوت سرخه. پس علم است، چوبه اون از چوبه اون نیزه است، اون نیزه هم از زبرجد درست شده، پارچمانندهای اونم از یاقوت درست شده، یاقوت سرخ. حالا در اینجا هم که یک علم وجود خارجی نداره، شما بگردید در تمام دنیا اون موزه ها و امثال ذالک همه رو ببینید، در یک جا پیدا می شود علمی که چوبه اون نیزه باشد، اون را از زبرجد درست کرده باشد، پارچمانند های اون هم از یاقوت درست شده باشه، همچی چیزی وجود خارجی نداره. وجود خارجی ندارد، پس این خودش از محسوسات نیست، چون محسوس یعنی انسان اون را ببیند دیگه، چیزی که نباشد چطور میشد اون را شما ببینید؟ محسوس باید موجود باشد تا قابل دیدن باشد، چون همچه علمی نیست پس خودش از محسوسات نیست، ولی اجزاء این علم از محسوساتن و در خارج موجودن، نیزه در خارج هست، زبرجد در خارج هست، عقیق در خارج هست، اینا اجزاء این در خارج وجود دارد، اجزاء از محسوسات، خود این مرکب وجود خارجی ندارد، از محسوسات نیست، خیالی، یعنی اون چیزی که خودش وجود خارجی نداره، ماده اون اجزاء اون وجود خارجی دارن، همچی چیز را اینجا گفته میشد خیالی. میگه محسوسی که ما گفتیم اعم مست از این که خودش محسوس باشد یا مادهش محسوس باشد، خودش محسوس نباشد، لذا داخل در هستی شد هم هستی هستی یعنی اونی که خودش محسوسه، هم خیالی. این ماحصل بیان شاهد در این بیت است و توضیح خیالی. حالا برگردی سراغ بالا. خیالی چه باشد؟ و هو المعدوم الذی، خیالی به اون چیزی میگن که معدوم است یعنی وجود نداره، لکن فرض شده مجتمع از اموری که هر یک از اون امور مما یدرک بالحس، فرض شده اون درست شده باشد از یک اموری که اون امور هر یک از اونها از محسوساته، از مدرکات بالحسه، چون اونا در خارج وجود دارند. بله بله، خیالی و اون خیالی معدوم آنچنانی است که فرض شده مجتمع از اموری که، یعنی فرض شده که هست یعنی امر فرضی است، در حالی که مجتمع است از اموری که هر یک از اون امور از جمله اون چیزایی است که یدرک بالحس، درک میشن به واسطه حس یعنی از محسوساتند. کما در قول این شاعر، شاعرش هم ابوبکر ابن احمد ابن معروفه، بل المعروف به سنوبری. خب حالا شاعرش در بلاغت فرقی نمیکنه، شاعر هر کس باشه شد، در نحو و صرف و اینجور چیزا بایستی شاعر معلوم باشه تا اینکه ببینیم حرفش حجت است یا نه. در بلاغت دیگه شاعر فرق نمیکنه، قول شاعر امروزی هم حجت، حتی قول شاعرهای غیر عرب هم حجت. ولی تو در بعض جاها تفتازانی یک چیزی دیگه میکنه، میگه شعر فارسی هست و مضمونش این است و از مضمون او برای بلاغت در اینجا استفاده کرده. کل گفتاری که صحیح باشد قلش، اصلا کاری با شعر نداریم، کلام شرط نیست که شعر باشد، نثرم حجته، شعرم حجته، منتها درست باشه، ذوق بپذیر. بعدش دارد به این که و که ان محمر شقیق، مثل این که اون گل شقایق سرخ، اون محمر شقیق گفت از باب جرد و قطیفتن است و شقیق هم گلی سرخ رنگ، در سرخ رنگ در وسط او سیاهی است، که این گل احمر هم که شقایق باشد اسمش می روید در کوخا. وقتی که تصوب این محمر شقیق یعنی میل کند به پایینی، باد بزند بیاد پایین، او تصعد یا بالا بره، یعنی میل کند به بالا، یعنی باد بزنه بره بالا، این محمر شقیق که انه اعلام یاقوت، علمهای یاقوتی است که پخش شده باشند و نشر شده باشند بر نیزه های از زبرجد، از زمرد مثلا. حالا در اینجا توضیح میده، میگه فإن کل من العلم والیاقوت والرمح والزبرجد محسوس، لكن المركب الذي هذه الامور مادته ليس بمحسوس لانه ليس بموجود والحس لا يدرك الا ما هو موجود في الماده حاضر عند المدرك على هيئه مخصوصه. میگه چون که هر یک از علم مشبهون به چه بود؟ اعلام یاقوت، نشرن علا رماهن من زبرجد، اون اجزاء مشبهون به همه از موجودات خارجی و از مخصوصاتند، ولی مرکبشان نه، چون وجود خارجی نداره. چون که هر یک از علم و یاقوت و نیزه و زبرجد مخصوصند، لکن مرکب آن چنانه ای که این امور ماده او هستند، یعنی علم این گونه ای، اون لیس به محسوس، اون از محسوسات نیست. چرا؟ لانه لیس به موجود، چون اصلا وجود نداره، چیزی که موجود نباشه محسوس هم نخواهد بود، لانه لیس به موجود، و حسم درک نمی کند مگر چیزی را که موجود باشه، و حسم درک نمی کند مگر اون چیزی را که موجود باشد در ماده، حاضر باشد در نزد مدرک، مدرک یعنی اون حس، مدرک دیگه در نزد مدرک درک کننده. حالا علا هیئت مخصوصه این داشت ببینید، والحس لا یدرک الا ما هو موجود فی الماده. این فی الماده گفتن، آخه گفتیم خود مواد گفته میشد که به واسطه حواس خمس ظاهری قابل درک نیستن، اختلاف هم. آیا حواس خمس ظاهری خود مواد را میتونن درک کنن یا اوصاف اونها را؟ در چشم اون شب گفتیم از حکما نقل است که خود ذات را چشم نمیتونه درک بکنه، صفاتش، شکلش. مثلا شما زید را با چشم نمیتونید ببینید، خودش شکلش میبینید، رنگش میبینید، خصوصیاتی که عارض بر این جسمه میبینید، خود جسم را نمیتونید به واسطه چشم درکش بکنید. اینم که میگد حس درک نمیکند مگر چیز را که موجود در ماده است، که نه خود ماده را جسم درک نمیکند، اون شیئی که موجود در ماده است، شکلش و خصوصیاتش و رنگش و طعمش و امثال ذلک را میتوند حس درک بکنه، نه خود ماده را. و حسم درک نمیکند مگر اون چیزی را که موجود است در ماده، حاضر است در نزد مدرک. تنها موجود باشد در ماده این نمیتوند انسان اون را درک بکنه. در نزد مدرک هم باید مثلا زید میخوای درک کنه، روی رنگ دیوار را میخوای درک کنه، بایستی این دیوار و این رنگ در نزد تو حاضر باشه و الا اگر پنج فرسخی باشه تو نمیتونی از اینجا اون سیاهی سفیدی پنج فرسخی که در پنج فرسخی قرار گرفته درکش بکنی. حاضر باشد در نزد مدرک، حضورشم علا هیئت مخصوصه. این یعنی چه حضورش علا هیئت مخصوصه؟ این مال این است که اینجور نیست که هر چیزی که در نزد انسان مثلا فرض کنید حاضر باشد انسان بتونه اون را درک بکنه. در نزد مدرک حاضر باشد انسان اون را بتونه درک بکنه. مثلا تو دیدنی را میخوای با چشم ببین، شیعی را با چشم میخوای ببین، بله شرطش این است که این شی در نزد شما حاضر باشه. منتها تنها حضور کفایت نمی کنه، شرط دیگری هم در اینجا لازم. مثلا در دیدنی ها، این ساعت الان اینجاست من می بینم، این ساعت بیارم بچسبانم به اون شیشه چشمم، اونجا دیگه این ساعت را نمی تونم ببینم، یه خورده بایستی بین چشم و این فاصله باید. اگر این ساعت بچسبانی به شیشه اینکت نه، شیشه خود چشمه، اونجا این ساعت را نمیبینی، بایستی فاصله هم باشه. این علاهیت مخصوصه اشاره است به اون شرایطی که حضور در نزد مدرک با اون شرایط میشود سبب این بشد که اون را حسش بکنی و درکش بکنی. مطلق حضور کفایت نمیکنه، این ساعت هم پیش من حاضره، جلو چشمم حاضره، منتها یه خورده بایستی از چشم فاصله داشته باشد تا اینکه من این را ببینم، به چسبت به شیشه چشمم این را نمیتونی ببینی. شرایط اینها را اگر خواستید در شرح تجرید هست، در اون شرح فارسیشم، شرح فارسی کشف المراد، حالا اونجا بنده صفحه 273، اونجا شرایط این که انسان محسوسات رو به واسطه حواس خمس ظاهری میخواد درک کند با چه شرایطی، هر جا که شرط لازم است اونجا توضیح داده، خواستید نگاه کنید. یکی از باب نمونه اینی که عرض کردم، شی جسم جلو چشم انسان باشه و به مجرد این که جلو چشمه کفایت نمی کند به این که اون رو درک بکنید، بایستی شرط دیگرم باشه. شرط دیگر مثلا به چشم نباید بچسبد، یا خورده باید فاصله داشته باشد و مانند اینها. مثل اینکه وقت تمام، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقای چیزه، مثل اینکه شرح فارسی شرح فاحشه نیست که آقای حسن زاده نوشته. آه مال شهرانی است، آقای حسن زاده تصحیحش کرده است. آره شرح فارسی شهر. بله.